قبل از 28 مرداد آقای شاه حسینی نوع رابطه اخشار و اصناف مختلف بازار با دولت محمد مصدق و نهضت ملی ایران چگونه بود؟
بسیار خوب بود، به دلیل اینکه تحریکات بسیار زیاد سیاست‌های خارجی می‌کردند و حتی می‌خواستن روحانیت رو در مقابل دکتر مصدق قرار بدن و روحانیت با یه ترفندی که این در رأس مطلبش حالا عرض میکنن که اینو مرحوم آیت الله زنجانی فرمودن، به این نحو بود که فشار آوردن با آیت الله بروجردی، به این نحو که دکتر مصدق کارهایی که داره میکنه با موازین شرعی منطبق نیست و از نظر شرعی وضع ایشون موجه نیست. آیت الله بروجردی دستور داد تیمی که آمیز خلیل خمره‌ای یکیش بود، دو تا برادران جزایری هم بودن، یکی از آقایون هم بود که حالا یادم نیست، اینها زمانی بیان خدمت آقای دکتر مصدق خواسته های آیت الله بروجردی و همچنین جامعه روحانیتی در قوم هستن اینو مشخص بکنن. واسطه این کار حاجی رضا زنجانی بود، آقای دکتر ملک اسماعیلی رئیس دفتر آقای دکتر مصدق دو تا ماشین فرستاد آمدن منزل آقای زنجانی، آقایون علما از قوم آمدن تهران، آقای میزخلیل کمری هم که در تهران بود، مشترکاً اینا رفتن خدمت مرحوم دکتر مصدق. این مطلبی است که ایشون فرمودن. ما که رسیدیم خدمت آقای دکتر مصدق، آقایون آمدن شروع کردن راجع مسائل مذهبی حرف زدن. مرحوم دکتر مصدق هم از نظریات امام صادق و ائمه معصوم استدلالاتی رو با تحت عنوانی که اعلی حضرت امامی مورد احترام باید باشن، شک و تردیدی هم درش نیست، ولی دخالت در امور نباید بکنن. خانواده ایشون این کارها رو کردن، خود ایشون با مذاکراتی که با من میکنن عین این مذاکرات رو به نحو دیگری با سایرین میکنن و توطئه براندازی من به دفعات به دلیلی که در نهم اسفند کردند و تحریکاتی میکنن. از این جهت نمیتونیم اعتمادو که شما میخواید داشته باشید، ولی در خدمت آقایون هستیم. که همون موجب شد همین دکتر مصدق آمد دید توده یا خیلی تحریک میکنن به عناوین مختلف جامعه مذهبی رو برای دکتر مصدق، دکتر مصدق رو ماده واحده از اختیارات استفاده کرد بود مجلس، که هر کسی به مراجع تقلید توهین اهانتی بکنه در همون حدی که به شاه مملکت مشروطه توهین بکنه باید به همون دلیل مجازات بشه. ماده قادر تصویب کرد روابطی رو که هیئت علمیه یعنی روحانیت با مصدق داشت بسیار ارزشمند بود و آقایون هم اونجا پذیرایی شدن و نظریاتشون گرفتن و رفتن خدمت های بروجردی پاسخ دادن.
آقای شاه حسینی به روحانیت میپردازم، الان فقط شما لطفاً در مورد خود بازار بگین، نوع رابطه اخشار رو.
خود بازاری ها خدمت شما معمرینی بودن که این عده از آقایون الان براتون میگم، آقایان برادران خرازی، آقایان اتفاق، آقایان توتونچیان، حاجی بولای توتونچیان و پسران، جناب آقای آمیز خلیل عطایی، حاج ابوالفضل لباسچی، حاج محمود مانیان جوانترین افرادش، همین حاج مزباسدی اسلامی که همه آقایان در منزلش رفتن موندن، علاوه بر این خود مرحوم شمشیری، خود مرحوم مشت اسماعیل کریم آبادی که شما با لغت مشت اسماعیل وقتی من میگم تصورتون که مثلا یه آدم ساده بوده، ایشون در تهران در انتخابات تهران هر انتخاباتی اگر ایشون در اون انتخابات نظر میداد کاندیدای تهران از اکثریت میشدن، چیپی بود مردمی و در ارتباط با مردم زندگی میکرد. همین آقایی که روز 26 حرف زده بود ما میگفتیم گیوه چی، ولی اسم بسیار قشنگی داره که من الان یادم نیست، اینا تیم بازار بودن و تیم بازار در ارتباط با دکتر مصدق بود. خیلی از این وقت دکتر مصدق شخصا میشناخت، دکتر مصدق با حتی سرپرستای میادین هم آشنا بود، مثلا ارباب زین العابدین در میدان میگفتن ارباب زین العابدین تهرانی. خب خود به خود دکتر مصدق املاکی داشت، گندم، جو، ذرت، همه چی میوردن تهران و اصفای میدان با اینا مرتبط بودن و میشناختن، پدرانشون میشناختن، ایشون پدران رو میشناخت. یه آدم غریبی که نبود در امریکا، درست از طبقه اشراف بود، ولی آمد بود با مردم زندگی میکرد، با جامعه اشراف و بازرگانان همینا دیدار داشت، خبر میگرفتن، اظهار نظر میکردن.
آقای شاه حسینی، بازار یکسره حامی دولت مصدق بود؟ اگر بود تا کی؟ یا اینکه بخشایی از بازار بیطرف یا مخالف بودن از اول؟
آقای بهبهانی که آخوندی بود، همیشه با قدرت میخواست زندگی بکنه و قدرتش از خانواده پهلوی میگرفت، او حتی نمیتونست اینقدر روی مسئله اثر بذاره که متوقف بکنه. جامعه اصناف دکتر مصدق رو تأیید میکردن. حالا 4 نفر 5 نفر به عنوان گرفتاری مالی که داشتن در ارتباط با آقای بهبهانی، حاج عبدالله چلستونی، یا شیخ بادین نوری، یا ارسلان اکبر، آیت الله زاده ثانی بودن، و یه مطلب دیگه است. اونا یه مطلب دیگه معروف بودن، اصلا در بازار میگفتن طبقه آخوند مرتبط با دستگاه، طبقه آخوند با ارتباط با مردم.
خب حالا به این سوال به این آقای شاه حسینی
با مصدق ارتباط داشتن.
آقای شاه حسینی، به این سوال برمیگردم، ولی در چه مواردی بین سالهای 30 تا 32 بازار ممر تأثیر بود در سمت و سو دادن به سیاست دولت مصدق؟
شما میبینید دکتر مصدق اون روزی که در مجلس مواجه میشه با مسئله جمال امامی، پیام میده یک بار همین قدرت بازار کمین آقایون بودن. وقتی میامدن اولیش که همون اول بازار بود، ایشون به صرف اینکه دوتا تلفن تو بازار میکرد همه مغازه ها رو تعطیل میکردن بدون چون چرا. برای آمدن در مجلس که خبر نبود که عطار و بقال اونا بیان، یه دفعه بازار حرکت کرد، تمام دکه ها تعطیل شد. اون موقع حرکت دانشگاهی نبود، ریختن جلوی که مصدق رو دوش مردم هست. اون توده ای رو کناری اصلا پیر مردشون جلو را می افتاد، یه دفعه پشت سرش می دید 100 نفر کاسه می دیدن، کرکرهاشون کشیدن با این دکهاشون زدن به هم حرکت کردن، حاج آقا گفتن بعد بریم. دکتر مصدق به دلیل کسرت ارتباطاتی که مردم داشت، جنبه مردمیش بسیار زیاد بود.
آقای شاه حسینی، بروز اختلاف میان محمد مصدق و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی تا چه حد حمایت بازار رو از دولت مصدق طی سالها کاهش داد؟
البته چون در بازار عده جوان ها دنبال تبعیت فکر فدایان اسلام بودن و دنبال نظریات دکتر بقایی بودن، اعتقاد قلیلی از جوان ها دنبال بودن که همونها هم بعدن در انقلاب هم آمدن نقش بسیار اساسی اول بازی کردن، ولی در این حال بعد رفتن کنار، که فدایان اسلام جز اون دسته بودن، که این دسته حتی در قم زمینه نداشتن، ولی در تهران اینها جوانایی بودن اسلامگرا و ازشون آقای دکتر بقایی بهره می برد و تحت عنوان مذهبی اعتراضاتی می‌کردن. ولی این مذهبی هایی که طرفدار آیت الله بروجردی رئیس مذهب بودن، اونها اینطوری نبودن، این گده رو تحریک می‌کردن. مثلا فدایان اسلام و شما تاریخ شدیم راه کنید، در بعد برن در کنار آیت الله کاشانی بوده، بعد آمده جدا شده، شمس رحمت‌آبادی ریاست پیدا کرده. در بعد و هم فدایان اسلام نسبت به کاشانی خوشبین بودن، ولی دیگه اون خوشبینیشون تمام شد، نه به خاطر اینکه از مصدق بپذیرن، چون خود فدایان اسلام هم در اواخر حکومت دکتر مصدق به دلیل اینکه تحت فشار عده‌ای قرار گرفتن که با سیاست‌های خارجی مرتبط بودن و شروع کردن قتل آقای دکتر فاطمی رو پیشو بردند و بی‌نظمی‌هایی که در تمام نقاط ایران شروع کردن به وجود آوردن و مجبور شدن عده‌ای از اینا رو دستگیر بکنن و این دستگیری موجب شد که اینا شروع کردن یه عده ناراحتی‌ها و بینشون اختلافاتی پیدا شد و نتیجتاً تفرقه شد، یه دستشون جهت مدرسه مصدق رو داشتن، یه جهت کاشانی، یه دستم جهت نه اصلا هیچ کدوم اینا، و رفتن دنبال فدایان اسلام واقعی. اینا شرایطشون فرق کرد شرایط زمانی، ولی در بازار تهران اون کسی که میتونست حرکت ایجاد بکنه اون دسته تا لحظه آخرم، به دلیل اینکه شما بررسی بکنید بعد از کودتای 28 مرداد که نهضت مقاومت تشکیل شده، باز همین بازاری تعطیل کرده، باز همین جامعه اصناف و بازرگانان زمان دکتر مصدق آمده خونه حاج میرسدلی رضوی قمی، در اونجا شبای چهارشنبه جلسه رو انداخته و باز جان داده به این حرکت. اینا معمرین بازار بودن، صدق اعتقاد داشته. جامعه اصناف بازرگانان ما در بعد از کودتای 28 مرداد هم باز آمدن، تشکیل جلسه دادن تو خونه آمیرسعدعلی رضوی قمی و در اونجا باز حمایت میکردن از نظریات دکتر مصدق و تعطیلاتی رو که بعد از 28 مرداد در بازار تهران اتفاق افتاد. آقای آسد نکتی حاج خوام از سخنرانان بسیار زبردست و اهل عرفان در سر چهارراه بزرگ بازار بزرگ سخنرانی کرد که تمام بازار تعطیل شد روزی که تجدید قرار داده بعد از کودتا 28 مرداد بعد از خط شناسایی کردن با انگلیسا و مجددا ناایجاد ارتباط کردن. سخنرانی عجیبی که بعد از 28 مرداد این سید بزرگوار کرد اونجا که موجب شد تمام بازار تهران از ساعت 2 بعد از ظهر تعطیل، خودش افتاد زندان، پسر آسسار رزدینا افتادن زندان، تعدادی بسیار زیاد که حکومت فرد و صبحش اومد بازار درار علامت گذاشت، خیلی ها رو گرفت، تاق بازار قسمانش خراب کرد. این نتیجه حرکت همون بازاریایی بود که پیش از این هم حمایت از دکتر مصدق میکردن.
آقای شاه حسینی، گفته میشه که روحانیون ارشد پیرو آیت الله بروجردی، مرجع تقلید پرنفوذ شیعه وقت، موضع رسمی و علنی در تایید و تکذیب دولت نمیگرفتن.
شما بسی بفرمایید، وقتی میبینید پسرای مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، شیخ مرتضی حائری، دکتر حائری که از سردمداران روحانیون مشهده در زمان خود آیت الله بروجردی، آقای آیت الله محلاتی در شیراز، آقای فالعصری در شیراز، آقای خادم در اصفهان، آقای نصفولی در منطقه خوزستان، آقای گلپایگانی بزرگ در منطقه خونسار و گلپایگان، علمای بزرگ ارزشمند، همه هم از مصدق حمایت میکردن، هم بعد از کودتای 28 مرداد آسد رضای فیروزآبادی، معمرترین روحانی که ما داشتیم که دوره 14 هم نمایندگی مجلس رو کرده بود و بنیانگذار بیمارستان فیروزآبادی، به کراب از روحانیون در ارتباط با روحانیون، اصلا دکتر مصدق نسبت به او و امثال او نهایت احترام داشت و همه اونا هم نهایت از بزرگواری مصدق حمایت میکردن. برای مهاجمات دکتر مصدق شما میبینید اعلامیه بسیار وسیع که خاطرات من در یک جای ذکر شده، 22 اعلامیه مراجع اون روز فقط بسته آیت الله بروجردی نبود، اون موقع آقای حجت بود، بهتر حالا براتون بگن، انتخابات دوره 17 همو دکتر مصدق گذرونده، ولی جامعه روحانیت اون روز آمده فتوا داده، تا اون روز هیچ فتوایی داده نشده بوده که برید در انتخابات شرکت بکنید، ولی در انتخاباتی که دکتر مصدق در روز 17 هم داره میکنه، جامعه روحانیت به سرپرستی آیت الله حجت و آیت الله آسد منطقی خونساری و آیت الله فیض رسمن اعلام میکنن شرکت کردن در انتخابات امری ضروری و رأی دادن به صلحا امری بسیار ضروری، تبدیل شرکت بکنید.
پس میگید که اکثریت روحانیت اون موقع حامی دولت محمد مصدق بود، روحانیون ارشد؟
بله، به همین دلیل. شما ببینید حتی مصدق اومد فراکسیون روحانیت درست کرد در مجلس مملکت، فراکسیون روحانیت درست شد، همین آقای شبستری بود، آقای میلانی بود، آقای انگدی بود، ایشون بود، آقای راشد بود، یعنی بودن که من درست یادم امام جمعه خیلی کوشش میکرد که گفت من روحانی هستم باید اینجا باشم، میگفتن نخیر شما روحانی نیستی، شما روحانی نما هستی. به این شکل برخوردا بوده، روحانیت حمایت میکرد، حضرت آیت الله بروجردی هم حمایت میکرد و نسبت به کارهای آیت الله کاشانی معترض بود ولی هیچ حرفی نمیزد و به سکوت برگزار میکرد. اعلامیه‌های رو در آوردن بر علیه آیت الله بروجردی و اعلامیه‌های رو به دو رنگ قرمز و سبز منتشر کردن در قم تحت عنوانی که اگر حکومت ما بر مملکت مستقر بشه دیگه به هیچ وجه نبود این سازمان هایی که شما اینجا راه انداختید، بعد آقایون برن دنبال این که شخم بزنن در دهاتشون و اونجا کشت و زر بکنن با این سال. و این اعلامیه رو چون روحانیت از مصدق حمایت میکرد آمد توطئه کرد حزب توده این اعلامیه رو به وسیله یه در شهرها و در حوزه علمی خوب پخش کرد که زمینه آقای دکتر مصدق در روحانیت کسب کنه.
آقای شاه حسینی، این عده‌ای که با دولت محمد مصدق مخالف بودن مثل آیت الله بهبهانی، چل ستونی و محمد تقی فلسفی برای چی مخالفت میکردن؟
اونا کششی نداشتن، ولی برای کودتای 28 مرداد اینها جز عواملی بودن که مشک عناصری که در کنار رشیدیان بودن اینها تحت عنوانی که آقا مخالفه اینا رو میوردن، اینا رو نشون میدادن و بیشترم آقازادگان اینها. چون شما به تاریخ که مراجعه میکنید میبینید آنست محمد بهبهانی از بعد از مشروطیت همیشه در مجلس نماینده داشته، آشتیانی ها نماینده داشتن، اینا سهم می بردن ولی در انتخابات دوره 17 سهم نبردن و در نتیجه ناراحت بودن، منافع شخصی داشتن و از این جهت بر منافع شخصیشون تکیه می کردن. اون روزی که آقای آمیست مدن رهبانی آمد بالای سردر اون در ورودی کاخ سلطنتی، سردر معروف مرمری رفت اون بالا و گفت اعلی حضرت موافقت کردن که دیگه از ایران خارج نشون باشن و زنده باد شاه گفتن و زنده باد شاه روز نهم سن، بالاخره این کار برای این که زندگیش تامین بشه و خوب ادی از محمد میرم را انداخت اون دنبالش. ولی کادر اصیل روحانیت چه در قم چه در تهران و اونهایی که واقعا روحانیت و مفهوم واقعی قبشان دکتر مصدق حمایت می کردن.
آقای شاه حسینی، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که اول با مصدق همراه بود چی شد که
کاشانی آخون نبود؟ آخون یا منبری باشه یا مهرابی باشه یا امام جماعت باشه یا مدرس باشه. همون موقع که از اونجا تشریف بردن من یه درس می داد که منبر می ره نماز جماعتی می خونده یکی دوتا نماز عید فطر. یا آدم سیاسی بود که آمد لباس روحانیت تنش کرد. ولی من اعتقادم این حضرت عبدالله کاشانی به هیچ وجه نبود، آدم خائنی نبوده، اینو من دارم میگم که باید زندگی کردن، بسیار سالم بود، منتها مرد سیاست مداری بود که قدرت طلب بود، میخواست باشه. مرحوم آقای دکتر آذر وزیر بهداری، وزیر فرهنگ مرحوم دکتر مصدق، بیشتر 20 مکاتبه آقای کاشانی پسرش اسد محمد کرده امضای باباش و از دولت دکتر مصدق درخواست کرده ایکس و ایگروگ این حرفا رو اینا جا به جا بکنن و وقتی جا به جا نمی شده می رفته پلو باباش شکل می کرده که حرف شما رو قبول ندارن. مطلب مهمتر، بعد از کودتای 28 مرداد که کاشانی دیگه تقریبا کنار مسائل بود، دیگه کسی هم سراغش نبود، در خونهش بود و صبح تو پامنار میرد یه جلسه مذهبی، در این حد شده بود. در اون موقع بازار تهران باز به دلایل خاصی تصمیم گرفت در ارتباط با نهضت مقدسی با کاشانی مذاکره‌ای داشته باشه، رفت سراغ ایشون، این هر چیزی که مرحوم سوره زنجانی زد گفت به آقا عرض کردم آقا چه شد شما با دکتر مصدق اینطور کردید؟ گفت آقا حرف من رو نمیشنید. گفتم خب نخست وزیرم رخ بود، مسئولیت داشت، شما که مسئولیت نداشتید. گفت خب من که بودم، حداقل از من میپرسید. یعنی پسرها آمدن در ذهن ایشون این ایجاد کردن که تو ازت اگر نمیپرسن و حرفتو اجرا نمیکنن دلیل بر مخالفتت نه، تا آدم مسئولی نیستی، آدم قدرتمندی هستی، یه تزی رو تر کردی به ملت و کیه هم با دولت انگلستان داری شک و شبهه‌ای نداره، به دلیل که پدرت هم کشته بودن در عراق، تو جز مجاهدین عراق بودی، اینا هم فعلا مثبت بوده، ولی آقازاده ها به دلیلی که ما منافع ببرن دورور گرفتن و به این روزش انداختن که مصطفی کاشانی یه دوره 17 یه دفعه آقای قائم مقام ملک رفی میبرش ایشون رو وکیلش میکنه میرش تهران. اینا مشکلاتی است که ایجاد شده در کاشانی. کاشانی اسیر فرزندانش بود، کاشانی اسیر این بود که ازش پست میخواستن. آقای دکتر شدین باید حتما رئیس اوقاف قم باشه، در صدی خود قم آیت الله برجی مخالف بود ولی هیچی نمیگفت، به اینکه بود یه روحانی بود. دکتر مصدق آمد گفت نه آقا ایشون صلاحیتی نداره، شروع کرد اون رو انشنگر رو انداختن در قم و وادار کرد در مقابل طولیت بیستن که طولیت با اینا مخالف بود و بعد زندان افتاد. ببینید مسئله در اینه که سمت‌ها که شغل میخواست، وزیر میخواست، که هر تش نامه که جواب مثبت دادن، نامه های پلو آقای بر خاطرات آقای دکتر صدری در میاد میبینید، مکاتباتش کاشانی کرده، خود مرحوم دکتر صدری گفت من چند بار خدمت ایشون رسیدم، از گذشته گفتم، از تاریخ گفتم که شما را امری دارید به خود ما بگید، به خود ما بگید، بگید اگر مصلحت بود میکنید، نه من گفتم بکنید. به اینجا رسیده بود کار و در نتیجه با این جمله ما تحت تاثیر قرار دادن و اینه کاشانی ضد انگلیسیش حتما مشخصه، ضد آمریکایش بوده، با سیاست خارجی ارتباط نداشته، ولی آقازاده ها با همه این ارتباط داشتن و به این نوع از موجودیت کاشانی بهره بردن.
آقای
نه کاشانی که باید جنازه شو بردارن تو مسجد سپهسالار، تشییع دولتی بکنن با پرچم ایران، اونو باید با علامت و کتل و بیدر بردارن ببرن در قم دفن بکنن. میان اینجا حضرت عبدالعظیم که طولیتش با محمد رضا شاهه، میارن اینجا میبرن اونجا در کنار قبرستان ابوالفتو دفن میکنن. اینا همش مسئله است
آقای شاه حسینی.
هیچ تقصیری نداشت، تقصیرش کار سیاسی نکرده بود، لباسی که تنش بود روحانی، ولی حرفایی میزد شجاعانه، شجاعانه. اون شجاعت شک و تردیدی درش نیست، وگرنه نمیان که اون بخاری خدمت بیارنش ببرن زندان تحت عنوان این که بخوام ببرن زندان بگم در پرونده قطره از مارا شریک بودی. همه اینا توطئه‌ای بود. شاه آمد برای عیادت این که نشون بده که این با منه، نشون بده، وگرنه کجا شاه عیادت کسی میره؟ تای پامنار بلند شه، شاه بیاد رسما سر پامنار پیاده بشه، قائم مقام نون فدی و اسکوپ دنبالش از سر پامنار حرکت بکنه، اومدیم عیادت آقا که 15 روز قبل از فوتش. اینا مسائلی است داری، اهل خیانت نبود، اهل خدمت بود، ولی آقازادگان به هیچ وجه معوجو نمیگذاشتن. همینطوری که الان خب یه پسرش را افتاده حرفای میزنه و مسائلی رو طرح میکنه. شما از آقازاده هایشون مصطفاش به اون شکل بکیل شده، دوچار اون برن آقازاده ها هر کدوم شکل دوسته تا محضر بهشون دادن رفتن کنار. این مسئله است. این دارم مخالف سیاسی دکتر مصدق هم نبوده، دلش میخواستی مصدق با او همکاری دیگری هم داشته باشه، مصدق علی همکاری نبود، پسراش هم باها نمیداد در منافع ملی. بعد من اختلاف چندان نمیبینم در این مورد.
آیا شاه حسینی، آیا محمد مصدق میتونست کاری بکنه که اختلاف بین خودش و آیت الله کاشانی کاهش پیدا بکنه که این افتراق ایجاد نشه؟
اگر خودش بود بله، ولی آقازاده ها نمیذاشتن، حتی خونش عوض کردن. خونه آقای کاشانی رو یه روز بردن خونه گرامی، بردن در روز شنبون، یه موقع بردن دربند منزل یه آقای دیگری، یه بردن دزاشی، یه روز آوردنش در تهران برد، نذاشتن در خانهش باشه، هر دستشون برای سوشن بردن یه جا به اعمال فکر میکردن در نظریاتش. مشکل کار در اینجا بود.
عناصر خیابانی مثلا شعبان جعفری رابطه شون با
منفعتش در این بود، در قالب کاشانی با نهضت ملی ایران همکاری میکرد. همون زورخانه ای رو که شعبان جعفری درست کرد، خود زمینش و سازمان برنامه زمان دکتر مصدق داده. افتتاح اونجا شایگان بوده، معظمی بوده، رضوی بوده. اون موقعی بود شعبان اسلحه در دست آقای کاشانی بود و این باشگاه رو برای او درست کردن، زمینش رو ساختن شدن دست او. و این باشگاه که در اختیار او بود، آقای جعفری هم به صرف این جدید آقای کاشانی موضعش عوض شده، ایشون هم رفت در خدمت آقای کاشانی قرار گرفت، بعد از طریق کاشانی دید شاه نسبت به کاشانی خوشبین رفت خدمت شاه، چند تا لشوشی رو که در اختیار داشت برد خدمت آقای کاشانی.
آقای شاه حسینی، 60 سال که الان از 28 مرداد 1332 میگذره و نگاه میکنید به گذشته، دولت مصدق میتونست کاری بکنه که سقوط نکنه، یا اینکه فکر میکنید سرنوشت محتومش همین بود که شکست بخوره و جز این کار دیگه ای نمیتونست بکنه و هیچ اشتباهی توی کاراش نبود؟
ببینید اشتباهات بوده، ولی در حد اینکه اشتباهات رو اعلی حضرت همایونی تا در این مملکت سلطنت میخواست بکنه هیچ توفیقی هیچ دولتی پیدا نمیکرد. محمد رضا شاه نمیذاشت، تحریک میکرد، خرابکاری میکرد، دستبندی میکرد، همه رو میریخت اون هم. یه روز با فدایان اسلام مرتبط بود، در بعضی از کارها شرکت میکردن، یه روز توطئه میکرد، فدایان اسلام رو میگرفتن و دولتها رو در امپاس میذاشتن. در مورد ملی شدن صنعت نفت اعتقادی محمد رضا شاه نداشت، به دلیل در هر شکلی انگلستان زده نمیدیده. پس در نتیجه مانع این کار بود، ولی دنبال فرصت میگشت. یه موقع با دل به شما میدید مجلس سنا رأی به دکتر مصدق نمیداد. چرا نمیده؟ مجلس سنا آمدگی شاه نمی کنه و مصدق در قالب اعتراض برآمد، دید هیاهوی مردمی پیدا میشه، دستور داد رأی دادن. او با حاکمیت مردم چون مخالف بود نظر خودش میخواست. نظر خود این نبود که نفت ملی بشه. شاه این نظره رو نداشت، یا اگر میخواست ملی بشه مطلبی بود که اون نظری که استعمار و استثمار در ایران از بین بره که نظر نهایی دکتر مصدق بود اعمال نمیشد. با دخالت‌های شاه بود، با تعدیل قانون اساسی بود، باز حق از اون نفس همه شاه داشت بود. اگر شاهی بود بدون مسئولیت بله، ولی شاه برای خودش ایجاد مسئولیتی فراهم کرده بود، بهره بردارهان سیاست خارجی و عوامل خارجی از این نیرو استفاده میکردن برای دولت وقت، و شاه عامل این کار بود. امکان هیچ کار مثبتی با بودن نظام سلطنتی در ایران نبود. نظام سلطنتی بر مبنای حاکمیت مردمی نبود، بر مبنای حاکمیت فردی بود. اون حاکمیت فردی مملکت به اون روز انداخت. حالا هم همینه، هر حاکمیت فردی هم عوارض رو داره و مشکل آفرین. نتفردی نتیجه مثبت نمیگه، محتمل چند سالی بده، ولی برای همیشه بتونی حاکمیت دوام داشته باشه امکان نداره. شما ببینید تلاش هایی که کرده نظام موجود، حالا رسیده به اینجا که میگه قانون 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 قانون. خدا کنه با قانون عمل بکنه.
آقای شاه حسینی،
اگر عمل بکنن نتایج مثبتی داره.
آقای شاه حسینی، شما گفتید بعضی اشتباهات بوده، حالا اشتباهاتی که دولت مصدق کرد و اگر نمی کرد ممکن بود؟
به نظر من خیلی معذرت می خوام، مصدق اشتباه کرد، حد ملت ایران بیشتر از اون که هست براشون حساب کرد، در این حال که باید حساب می کرد اینا در این حد نمی تونن تحمل این کار بکنن. ظرفیتی که برای ملت ایران قائل بود بیش از اونه که داره. او اعتقادش، او اعتمادی شد به این که نزدیکترین فردش سلسی دفتری بوده، آمده میاد قسم میخوره، آقای زیرکزاده تاییدش میکنه، مهندس حسیبی تاییدش میکنه، میاد گریه میکنه، میگه آقا من آمدم برای نجات، من آمدم برای نجات، میاد میپذیره، میگه آهاد ملت ایران آمده، آقایونم تاییدش میکنن. میرسه به اینجا، بعد آقای دفتری که تایید میشه بلند میشه میاد میره شهربانی، مردم رو تجهیز میکنه بر علیه نیروی شهربانی رو که تا اون روز در اختیار دکتر مصدق بود، از طریق دکتر مرشدی معینی، از طریق اون در اختیار این قرار میریزه تو شهر دنبال حمایت 28 مرداد. بیشتر از اون که مردم ایران ظرفیت داشته باشن دکتر مصدق برنا ظرفیت قائل بود. این کسرت ظرفیتی قائل بود یه مقدار مشکل ایجاد کرد.
آقای شاه حسینی، این انتقادایی که میشه که میگن که دکتر مصدق با منحل کردن مجلس و برگزاری رفراندوم بهانه به دست شاه داد و مخالفانش که علیهش اقدام کنن،
مثلا رفراندوم رو که شما میشنید، مصدق با یه مجلسی که 80 نفر نماینده داره و شاه برای انتخابات این نماینده دخالت هایی کرده، تعدادی عناصری مثل میراشرافی، جمال امامی، خیلی های دیگر رو، اینها را از طریق انتخابات غیر مشروع وکیل کرده که همین دخالت اینا موجب شده آقای صالح که وزیر کشور بوده دکتر مصدق از خار برکنارش کرده به سفارت فرستادش، چون آدم با حسن نیتی بوده، لاهیار شاه بوسنیتی بوده با حسن نیت. شاه از این حسنیت استفاده کرده، نیروی ارتش در نقاط مختلفی که بودن و قدرت داشتن و اشعار از طریق اونها یه در وکیل تحمیلی انتخاب کرده بودن، فرستاده بودن مجلس دوره 18 و مصدق احساس میکنه که انتخابات غلط از انجام میشه و اون طرفدار انتخابات آزاده میاد حتی حالا یا ساره ورمی داره مجلس به صرفی تهران تموم میشه، مجلس 80 نفر میاد آیلانی. بعد میبینی این مجلس همکاری نمیکنه به هیچ وجه موجود. یه روزی مکی هم بوده، بقایی هم بوده، حایرزاده هم بوده، اینا بودن، اینا هم یواش یواش تحت تاثیر قرار میگیرن. میرن آقای کاشانی که صلاح نیست به هیچ وجه مربوط بود با اون دیدی که اون داره، حالا میان جای عبدالله خان معظمیش میذارن که ازش نامه بگیرن اعلی حضرت ها نهم اسفند شما نرید اینجا باشید، بعد میاد به سبح و ظاهری تعمیم میده. خب اینا مسئله است. به اینجا که میرسه میبینه چه کنه، باید وایسه. بعد میرسه به اونجا که میبینه آقای دکتر بقایی رو به هیچ وجه مربوطی حاضر نیستن رد صلاحیت بکنن، پرونده داره در قصر اشرافتوش. علی زهریش هم بوده، حالا آمدن استیضاح کردن، میخوان دکتر مصدقی که از طریق مردم آمده نخست وزیر شده تا الان با این تاهایی کردن نتونستن از طریق مردم خلش بکنن، حالا بیان از طریق مجلس استیضاح میکنن که دولت بیاد جواب بده. حالا میگن دولت آقا نیامده، میگن نه معاونش هم قبول نمیکنیم که آقای دکتر صدری خود ایشون بیاد. چنین مسئله ای که پیش میاد و حیاهوه بین‌المللی علی امران میندازه، دکتر مصدق تنها میگه آقا مردم صاحبان اصلی هستن، رفراندوم میکنه و میگه آقا صاحبان اصلی مملکت نظر بدن اینا وکیلاشون هستن یا نه، نمیگه من باشم یا نه، اینایی که توی مملکت هستن نمایندگانشون هستن یا نه، مردم میگن نه. پس دکتر مصدق نخست وزیره، آمده حس کرده مملکت دست صاحبان اصلیش داده. بعد اینجاست که سیاست خارجی میسه دیگه به هیچ وجه موضوع نمیتونه این مرد رو از بین ببره، میان متوسل به کودتا میشن و این خودها شاه هم میتونست بکنه ولی حالا دیگه هیچ راهی نداره، میان متوسل به کودتا میشن. شبی 25مش، شبی 26مش، شبی 28مش با این عجام روباش را میخسن به این هرگاه را میدن، پول سفارت خارجی میده بود، همکاری سفارت خارجی میکنه، افسران نالایقی که یه مرتبط بودن یه مقام پرست بودن اینا بر اختیار میگیرن و این برنامه رو ایجاد میکنن.